ساعت 10 شب به وقت تهران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام، خوش آمدید به 22. من شاهین بشیری هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو. شب شنبه است، 10 آذر سال 1403 خورشیدی برابر با 30 نوامبر سال 2024 میلادی. امیدوارم به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعه ای از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما روزی رو پشت سر گذاشتیم که دیدبان حقوق بشر سوریه خبر داده شورشیان جهادی الان کنترل اکثر بخش‌های شهر حلب، دومین شهر بزرگ سوریه، را در اختیار دارند. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران گفته ارز ترجیحی دارو از سال آینده حذف میشه و سرپرست دانشگاه تربیت مدرس ایران هم از افت رتبه علمی دانشگاه‌های ایران در جهان به دلیل پایین بودن میزان اعتبار مالی خبر داده. اما پیش از هر چیز بریم سراغ خبرها از همکارم رویا ملکی و بعد باز در خدمت خواهم بود تا به سراغ گزارشی بریم که همکارانم برای شما آماده کردند.
شاهین، درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. دیدبان حقوق بشر سوریه روز شنبه گزارش داد که شبه نظامیان شورشی سوریه بیشتر مناطق حلب از جمله فرودگاه این شهر را در دست گرفتند. به گفته این نهاد حقوق بشر، در ادامه پیشروی‌ها شورشیان مخالف بشار اسد کنترل تمامی استان ادلب و چندین روستا در شمال استان همارا به دست گرفتند. دیدبان حقوق بشر سوریه همچنین اعلام کرد هواپیماهای جنگی روسیه و سوریه روز شنبه 30 نوامبر مواضع شبه نظامیان شورشی سوریه در حوالی شهر حلب را هدف قرار دادند. دیدبان حقوق بشر سوریه شمار کشته شدگان این حملات را تاکنون 16 غیر نظامی و 20 زخمی اعلام کرده است. رسانه‌های ایران روز شنبه از تبدیل لایحه موسوم به عفاف و حجاب به قانون خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فارس، قرار است این قانون 23 آذر ماه ابلاغ و به مدت 3 سال به صورت آزمایشی اعمال شود. در این قانون برای آنچه بی‌حجابی سازمان یافته نامیده شده، در صورت تشخیص افساد فی الارض حکم اعدام تعیین شده است. این قانون برای آنچه بدپوشی در انظار عمومی یا مجازی خوانده شده، مجازات‌هایی از قبیل تا 330 میلیون تومان جریمه نقدی، تا 2 سال ممنوع الخروجی و 6 ماه تا 2 سال ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی تعیین شده است. به نوشته ماده 66 این قانون، کودکان 9 تا 15 سال بی‌حجاب و بدپوش هم شامل جزای نقدی و نگهداری در کانون اصلاح و تربیت خواهند شد. قانون عفاف و حجاب در 74 ماده و مجموعاً در 5 فصل میزان جریمه بدپوشی زنان و مردان در انظار عمومی ایران را مشخص کرده است. عبدالفتاح اهوازیان، مشاور فرمانده سپاه قدس جمهوری اسلامی، میگوید که جسد حسن نصرالله، دبیر کل پیشین حزب الله لبنان، به طور موقت در یک زیرزمین دفن شده و تا چند روز دیگر در حسینیه‌اش تشییع می شود. حسن نصرالله به همراه چند تن دیگر از فرماندهان حزب الله و عباس نیرفروشان از فرماندهان سپاه قدس جمهوری اسلامی پیشتر در حمله هوایی اسرائیل به زاهیه لبنان کشته شده بود. به گزارش خبر آنلاین، مشاور فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران جمعه در یک نشست با بیان اینکه حمله تلافی جویانه به اسرائیل انجام می شود گفت غربی ها بدانند وعده صادق 3 در راه است. وعده صادق 3 نام عملیات و حمله احتمالی است که مقام های جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه پاسداران می گویند در آینده و در پاسخ به حمله های هوایی اسرائیل انجام خواهد شد. روزنامه کیهان چاپ تهران در شماره شنبه خود نوشت در درگیری های 1-2 روز گذشته سوریه، به خصوص در حلب، شماری از مستشاران و نیروهای ایرانی کشته شدند. در مطلب روزنامه کیهان آمده که هدف اصلی این جنگ جمهوری اسلامی است. به نوشته این روزنامه، وضعیت امروز سوریه برای این است که بشار اسد جمهوری اسلامی را رها نکرد. روزنامه کیهان نوشت وقتی حریف در حال جنگ است، در چنین فضایی صحبت از مذاکره هیچ دستاوردی نخواهد داشت. پیشتر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از کشته شدن کیومرث پورهاشمی معروف به حاج هاشم از فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران در سوریه در حمله های اخیر مخالفان مسلح بشار اسد خبر داده بود. و وزیر آموزش و پرورش ایران میگوید 750 هزار دانش آموز در این کشور از تحصیل باز ماندند. علیرضا کاظمی روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا دلیل این موضوع را فراتر از سیاست‌های آموزش و پرورش خواند و گفت عوامل خانوادگی، اقتصادی و اجتماعی باعث ترک تحصیل دانش آموزان می‌شود. به گفته وزیر آموزش و پرورش، حدود 150 هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل در دوره اول ابتدایی و مابقی مربوط به دوره‌های متوسط اول و دوم هستند.
بله، مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رویا ملک.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
دیدوان حقوق بشر سوریه همونطور که در خبرها هم شنیدید روز شنبه 10 آذر خبر داد که شورشیان جهادی اکنون کنترل اکثر بخشای شهر حلب، دومین شهر بزرگ سوریه را در اختیار دارند. همکارم ایلیا جزائری که الان در منطقه حضور داره و این موضوع رو دنبال کرده الان در تماسی تلفنی همراه ماست. ایلیا لطفاً برامون از آخرین تحولات میدانی حلب ادلب بگو.
بله شاهین، حرکت مخالفان، شورشیان مسلح مخالف حکومت سوریه بسیار سریع هست تا اینجای کار. از حملاتی که از روز چهارشنبه آغاز شد و در رأس این گروه ها هیئت تحریر شام قرار داره، گروه اسلامگرای جهادی که از سوی آمریکا به عنوان گروه تروریستی شناخته میشه. ساعاتی پیش دیدبان حبش رسول گذاشت که حرکت این مخالفان مسلح به استان حما هم رسیده. گزارش های متعددی منتشر شده علاوه بر تصاویر. بنابر گزارش ها 14 روستا طی 1 ساعت خورده به تصرف مخالفان مسلح در اومد در حومه شمالی استان حما. مهمترین روستاها روستاهای علتامنه، کفرزیتا، مورک، سوران، مردوس و کفر نبوده هستند. بنابر گزارش ها از جمله دیدبان حقوق بشر سوریه و بعضی از رسانه های محلی، شورشیان به 10 کیلومتری شهر حما رسیدن و همچنین ارتش سوریه 3 کاروان نظامی رو از شهر حما خارج کرده. با وجود اینکه ارتش سوریه بیانیه داده میگه که نیروهاش در حما مستقر هستن و برای دفاع از این استان آماده هستن. خبرهای زیادی داره منتشر میشه، اما در حمص هم برخی برخشاره درگیری هست و به طور مشخص در شهر تلبیسه در حومه حمص تیراندازی های داره صورت میگیره و درگیری های در این شهر الان داره صورت میگیره. اما به حلب اگر بریم، اولین استانی که مورد حمله مخالفان مسلح قرار گرفته، شورشان دارن سعی میکنن سیطره خودشون بر حومه شمال حلب بس بدن و میخوان اونجا مستحکم بکنن حضورشون رو. در خود شهر حلب شبه نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی که در اونجا بودن خارج شدن و به سمت بادیه رفتن. فرودگاه بین‌المللی حلب الان به طور کامل در تصرف مخالفان مسلح هست. همچنین پایگاه نظامی کویرس و همچنین پایگاه نظامی ابوظهور که پایگاه‌های هوایی هستن هم به تصرف مخالفان در اومد. جنگنده‌های ارتش سوریه و همچنین در حال جنگنده‌های روسیه دارن سعی می‌کنن هدف قرار بدن شورشان مسلح رو. در چند منطقه هدف قرار دادن. البته صحبت از این است که شمار کشته شدگان تایی درگیران که از چهارشنبه آغاز شده تا اینجای کار از 320 نفر تجاوز کرده. این رو دیدبان حقوق بشر سوریه و همچنین منابع بیمارستانی در منطقه دادن. کشته شدگان هم از مخالفان هستند هم از نیروهای دولتی.
بله
اما در دیگر تحولات فقط بگم استان ادلب به طور کامل به تصرف شورشیان در اومد.
بله ممنونم از همکارم ایلیا جزائری که در این بخش از برنامه ها همراه ما بود. اما در همین زمینه گفتگویی داشتم با کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس بریتانیا، و ابتدا پرسیدم که این حملات چرا در این مقطع خاص زمانی پس از آتش بس اسرائیل و حزب الله لبنان صورت گرفته. کامران متین:
چیزی که رخ داد این بود که به دلیل جنگی که در لبنان بین حزب الله و اسرائیل در جریان بود، جمهوری اسلامی و حزب الله بخش‌های مهمی از نیروهاشون رو از این مناطق مجبور شدن ببرن، انتقال بدن به لبنان. در نتیجه یک ضعف دفاعی در اونجا وجود داشت. از اون طرف این نیروهایی که حمله کردن در استان عدلیه بودن، همچنان که گفتم نیروهای اسلام‌گرا، اینا تحت حمایت و حفاظت ترکیه بودن و هستند. بعضی‌ها معتقدند که دولت ترکیه که خیلی مایل هست چند میلیون آواره سوری که در ترکیه هستن و تبدیل یک مسئله مهم سیاسی در داخل خود سوریه در انتخابات ها شده به دلیل فشار اقتصادی که بر اقتصاد ترکیه اومده و تنش‌های فرهنگی که وجود آورده، دولت اردوغان خیلی مایل بود که اینها رو برگردونه به سوریه، ولی دولت اسد این رو موکول به این کرده بود که دولت ترکیه کلا از مناطقی که در سوریه تصرف کرده، من جمله افرین یا جاهای دیگه‌ای که در شمال تصرف کردن، اینها رو اول ترکیه باید خارج بشه. به دلیل این استکاکی بین ترکیه و اسد پیش اومد، به نظر می رسد دولت ترکیه به نوعی چراغ سبز داد به این گروه ها که حمله بکنن به حلب، ولی ظاهرا اولین ترکیه از این همشنبه بود که فشار روی اسد بیاد، نه اینکه در واقع خود دولت اسد رو به فروپاشی بره. این چیزی بود که غیر منتظره بود، هم برای ترکیه هم برای نیروهایی که اساسا این حمله رو انجام دادن. الان که این حمله انجام داده و خطوط دفاعی اسد، ارتش سوری اصلا پاشیده در اون مناطق، وضعیت تغییر کرده و بعضی از واحدهای نیروهای دموکراتیک سوریه به رحمه کردها به مناطقی در داخل حلب و اطرافش اومدن و سعی میکنن که جلوی پیشروی نیروهای به اصطلاح اسلامگرای افراطی یا جهادی رو به اصطلاح بگیرن، ولی خطوط تماس بین این نیروها خیلی سیال هست و هنوز واقعا معلوم نیست که برنامه سیاسی عمومی طرفین چی هست. ولی خب اخباری که میاد حاکی از این هست که نیروها دارن در جاهای دیگه از جمله حما که یک شهر دیگه مهم سوریه هست به مواضع ارتش سوریه حمله میکنه.
الان گروه های معارض و قدرت های خارجی، به خصوص اگه ترکیه و قطر رو بخوایم در نظر بگیریم، اینا چه نقشی دارن؟
ترکیه خب دو هدف اساسی داره در این ماجرای فعلی. حداقل ترکیه هدف مهمش این هست که در سوریه شبیه به وضعیتی که در عراق بعد از جنگ کویت در 1991 رخ داد، یک واحد سیاسی کردی نیمه مستقل یا خودمختار به وجود نیاد، به دلیل اینکه تثبیت همچین واحد سیاسی میتونه عواقبی داشته باشه برای وضعیت مسئله کرد در داخل خود ترکیه. در نتیجه ترکیه از همون یکی دو سال بعد از جنگ داخلی سوریه شروع کرد به حمایت از نیروهای اسلامگرا علیه نیروهای کرد، و میدونید که نیروهای کرد با النصره، با داعش و نیروهای مختلفی درگیر بودن. این یک هدف عمده اونها هست، ولی از اون طرف همچنان که عرض کردم جنگ داخلی سوریه باعث شد که میلیون ها نفر از مردم سوریه آواره بشن و بخش بزرگشون به ترکیه رفتن، و در این 10 سال اخیر این فشاری رو بر جامعه و اقتصاد ترکیه وارد آورده که باعث شده هواداران دولت آقای اردوغان از این حزب ایشون فاصله بگیرن.
پیروزی یا شکست دولت اسد در مقابل این گروه‌های شورشی چه پیامدهایی برای اسرائیل خواهد داشت به نظر شما؟
شکست اسد در نظر اول یا در کوتاه مدت به نفع اسرائیل هست، چون مانع میشه که ایران بتونه از طریق سوریه ای که تحت کنترل اسد هست یا حداقل بخش‌های مهمیش امکانات رو به لبنان بفرسته و حزب الله رو به عنوان مهمترین عنصر نیروی مقاومت، محور مقاومت بازسازی بکنه بعد از این ضرباتی که خورده. اما در دراز مدت خب این یک شمشیر دودم هست، چون این نیروهایی که در حلب در الان هستن و این حمله رو انجام دادن، نیروهای اسلامگرا، کلا از نوع در واقع اخوان المسلمین هستن که با حماس در واقع از یک خانواده محسوب میشن، و در دراز مدت اگر این نیروها قدرت بگیرن در سوریه، خب میتونن یک مشکل حتی بسیار جدیتری از حماس در اسرائیل باشن، و از مرز سوریه به اسرائیل و لبنان خب این نیروها میتونن کمک بکنن به حماس یا کلا نیروهای فلسطینی. در نتیجه قاعدتا باید اسرائیل به فکر این باشه که ضمن اینکه این تضعیف دولت سوریه محفوظ بمونه تا حدی، ولی هم این نیروهای اسلامگرای سنی افراطی هم کاملا مسلط نشن، دست بالا رو پیدا نکنن، چون میتونن در دراز مدت برای اسرائیل حتی مشکل ساختار از حزب الله
میشن. همونطور که میدونید این منطقه که الان به کنترل شورشیان در اومده، منطقه حلب و اطرافش، سال 2020 به عنوان منطقه کاهش تنش در توافقنامه آستانه بین ایران، ترکیه و روسیه مشخص شد، و فکر میکنید الان با این وضعیتی که پیش اومده وضعیت اون توافقنامه چی میشه؟
بله خب این چیزی که رخ داده نقض اون توافقنامه است به نوعی، یعنی دولت سوریه و روسیه احتمالاً فکر میکنن که دولت ترکیه فهم خودش رو در اون توافقنامه ادا نکرده، ولی واقعیت اینه که دولت روسیه از دولت اسد تا این اواخر بسیار ناخشنود بود، چون دولت روسیه معتقد بود که سوریه باید با ترکیه توافق بکنه تا نیازی به این همه تطمیع و کمک گرفتن از ایران و حزب الله نباشه، چون این اتکای سوریه به نیروهای ایرانی و حزب الله در روابط روسیه با اسرائیل هم تاثیر می‌گذاشت. در این حال روسیه نمی‌خواست که بخشی از نیروهاش که در اوکراین بسیار لازمش داره در سوریه بمونن، اونجا میخکوب بشن، به دلیل اینکه باید اونجا باشن تا از اسد حمایت بکنن. در نتیجه روسیه فشار می آورد که اسد با ترکیه موافقت بکنه، به اصطلاح سازش بکنن، ولی چون اسد این رو نمیپذیرفت، به دلیل اینکه میگفت پیش شرطش این هست که ترکیه کلا باید از سوریه بیرون ببره نیروهاش رو، بعضی ها معتقدن که روسیه به این شکل با عدم مداخله خیلی فعالانه اجازه داده که به سوریه یعنی به اسد یادآور بشه که بالاخره اگر کمکش نکنه وضعیتش بسیار سخت خواهد بود.
گفتگویی بود با کامران متین. اما قانون بحث برانگیز حجاب عفاف هنوز از سوی مجلس به دولت ابلاغ نشده، در فضای رسانه‌ای کشور منتشر شد و بر اساس آن مجازات نقدی بین 5 میلیون تا 160 میلیون تومان تعیین شده. طبق این قانون اگر جریمه بی‌حجابی را ندهید، نه مجوز خروج از کشور را خواهید داشت، نه گذرنامه برای شما صادر می شود و نه صدور گواهی نامه و شماره گذاری و تعویض پلاک ماشین. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
از صبح شنبه متن نهایی معروف به قانون حجاب و عفاف در فضای رسانه‌ای کشور منتشر شد. این قانون که هنوز برای اجرا به دولت ابلاغ نشده، پس از رفت و برگشت‌های متعدد میان مجلس و شورای نگهبان در 74 ماده و مجموعاً در 5 فصل تنظیم و نهایی شده است. محمد باقر قالیباف گفته این قانون را 23 آذر ماه به دولت ابلاغ می کند.
اگر اشتباه نکنم 23 آذر، چون 3 ماه زمان بوده.
در ماده 50 قانون عفاف و حجاب و مستند به مجازات ماده 19 قانون مجازات اسلامی چنین آمده است:
هر زنی در انظار عمومی، معابر و یا اماکن عمومی که به نوعی در منظر نامحرم است، اهم از فضای حقیقی یا مجازی، کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری و شال به امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرتبه اول به 5 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم می شود و اخذ این جریمه به مدت 3 سال معلق می شود. در صورت تکرار و در مدت تعلیق جریمه به 15 میلیون تومان افزایش پیدا می کند. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به جزای نقدی درجه 6 یعنی 20 تا 80 میلیون تومان و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه 5 یعنی 80 تا 160 میلیون تومان محکوم می شود.
یکی از مهمترین شعارها و وعده های مسعود پزشکیان در ایام انتخابات ساماندهی وضعیت حجاب و گشت ارشاد بود. او صریحاً طرح نور را سیاهی خوانده بود.
همان گونه که در گذشته نتوانستند به زور حجاب را از سر زنان ما بردارند، قطعاً ما با زور نخواهیم توانست حجاب را بر سر زنان به اصطلاح بپوشانیم اینا رو با این روند.
شهرام دبیری معاون پارلمانی مسعود پزشکیان در روزهای گذشته گفته دولت بعد از ابلاغ مصوبه عفاف و حجاب در مورد آن تصمیم خواهد گرفت.
لایحه هنوز به دولت ابلاغ نشده و بعد از اینکه ابلاغ شد بعد خب آقای رئیس جمهور باید تصمیم بگیرن که کی میخوان این لایحه رو مثلا ابلاغ کنن یا اینکه اگه نظر خاصی داشته باشن موقع مطرح خواهند کرد، ولی فعلا ابلاغ نشده به دولت که دولت بخواد در این مورد تصمیم گیری انجام بده.
روی کرد دولت 14 چی هست؟
خب فعلا
میگم متفاوت
روی کرد. فعلا اولویت اصلی ما مسائل معیشتی مردم هستش و مسائل فرهنگی هم مورد توجه ما هستش، ولی بیشتر مثلا نظر دولت این هستش که به صورت کار فرهنگی و ایجابی ما جلو بریم تا اینکه مثلا بخوایم برخوردهای تند انجام بدیم.
قبل از این برخی از رسانه‌ها از اختلاف نظری که به صورت آشکار میان مجلس و دولت بر سر اجرای قانون عفاف و حجاب ایجاد شده خبر می‌دادند. بعد از جنبش زن زندگی آزادی و به ویژه در ماه‌های اخیر نیز بین مقام‌های حکومتی و سیاسی در مورد شیوه اجرای قوانین حجاب در ایران اختلاف نظرهایی دیده می‌شود. علی لاریجانی رئیس سابق مجلس شورای اسلامی چندی قبل در گفتگو با خبر آنلاین گفته بود قانونی که جامعه را اقناع نکند فقط روی کاغذ قانون است.
شما وقتی قانون نوشتید باید قدرت قانع کردن جامعه را داشته باشید.
یعنی اگر شما قانونی نوشتید نتونستید جامعه رو قانع کنید، این فقط رو کاغذ، این هر دو بودش مهم. خب الان در جامعه ما بعضیا قانع نشدن، خب ما تلاش کنیم قانعشون کنیم. یعنی شما یه مسئله شرعی وجود داره به نفع کشورم هست، اما یه کمی زحمت هم داره جامعه رو قانع کنید. شما بدون زحمت میخواید با قانون، خیلی غلطه. این مثل اینه که شما همه مسائل خودتون با دول دیگر رو از طریق مثلا میدان بخواید حل کنید، دیپلماسی قبول نکنید.
بر اساس پیمایش چهارم ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان، حالا حجاب به ششمین مسئله مهم کشور ارتقا یافته. یعنی بعد از گرانی، بیکاری، اعتیاد، فساد اقتصادی و مسکن، مهمترین مسئله حجاب است. در سایه نارضایتی گسترده جامعه و فقدان سرمایه اجتماعی حاکمیت و دولت، قانون حجاب و عفاف دست به محرومیت‌های بیشتری برای محکومان به گفتی که این قانون بی حجاب ها و بد حجاب ها زده تا اگر جریمه نقدی را پرداخت نکنند از خدماتی مانند گذرنامه، گواهی نامه، شماره گذاری پلاک وسایل نقلیه، صدور مجوز خروج از کشور و ترخیص خودرو توقیفی محروم شوند. مسعود پزشکیان در دوره انتخابات ریاست جمهوری گفته بود 40 سال است می‌خواهیم حجاب را درست کنیم، اما وضعیت را بدتر کردیم.
اینایی که مثلا فرض کنید روسری ندارن، تا زمانی که ما مداخله نکردیم با ما مشکل ندارن، ولی وقتی ما با اونا مداخله میکنیم همون حرفی میشه که میاد متلک میپرونه، حرف میزنه و تضاد اجتماعی بین ما و اونا به وجود میاد. هر چقدر تندتر بریم همون موقع از هدفی که دنبالشیم دورتر میشیم.
حالا معلوم نیست با این نوع گفته ها بعد از ابلاغ قانون حجاب و عفاف به دولت، آیا رئیس جمهور آن را برای اجرا امضا می کند و بین دولت او و مردم وضعیتی پیچیده شکل می گیرد، یا آن را امضا نمی کند و چالشی جدید بین دولت و مجلس ایجاد می شود.
گزارشی بود از وحید پوراستاد. قطع موقت برق که به دلیل کمبود سوخت نیروگاه‌های کشور و خودداری دولت از مصرف مازوت در چندین نیروگاه آغاز شده بود پایان یافت و اکنون برای ادامه تأمین برق منازل مسکونی و صنایع چند روزی است که دولت استفاده از مازوت بهینه‌سازی شده را شروع کرده است. هنوز معلوم نیست که آیا منابع تأمین سوخت برای تولید برق در فصل زمستان کافی است یا نه، ولی مقامات دولت پزشکیان میگویند در صدد هستند کمبود انرژی را با در نظر گرفتن خطرات استفاده از مازوت جبران کنند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
قطع برنامه‌ریزی شده برق در سراسر کشور، توقف استفاده از مازوت در 3 نیروگاه، کمبود گاز و ادامه آلودگی هوا خبرهایی هستند که هر روز در رسانه‌های ایران و از زبان مقامات مختلف اعلام می‌شوند. جدیدترین خبر هم از سرگیری استفاده از مازوت است، البته مازوت بهینه‌سازی شده. هفته گذشته عباس علی‌آبادی وزیر نیرو در صحن علنی مجلس گفت مصرف مازوت در نیروگاه‌ها با بهینه‌سازی سوخت آنها در دستور کار قرار گرفته تا برای شهروندان نگرانی ایجاد نکند. آقای علی‌آبادی و دیگر مقامات دولتی نگفتند که درصد گوگرد در این مازوت بهینه‌سازی شده چه مقدار است. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت هم در سخنان اخیر خود گرچه به خطرات مازوت با گوگرد زیاد اشاره کرد، ولی میزان گوگرد در مازوت بهینه‌سازی شده را اعلام نکرد.
ما یک نوع مازوت پرگوگرد داریم که برای سلامتی بسیار مضره. اون نوع مازوت سوزی قطع شده یا رفته در جاهایی که نزدیک مناطق مسکونی نیست. سوختی که الان تامین شده ترکیبی از گاز، گازوئیل و مازوت کمبوگرده. این سوخت الان در دستور کار در واقع تامین شده و برای تامین سوخت نیروگاه ها استفاده می شود.
اما آنچنان که فروغ جیرانی تحلیلگر محیط زیست در آلمان می گوید، مازوت تولید شده در ایران با استانداردهای جهانی همخوانی ندارد.
استاندارد جهانی میزان گوگرد در مازوت حدود 0.5%، ولی این میزان گوگرد در مازوتی که ما توی ایران تولید میکنیم بین 3-5%.
سوخت نیروگاه‌های ایران در زمستان شامل گاز طبیعی، گازوئیل و مازوت یا نفت کوره است. چندی پیش سخنگوی دولت در گفتگویی با خبرگزاری تسنیم کمبود مخازن گازوئیل در کشور را تایید کرد.
ذخایر گازوئیل برای نیروگاه‌ها باید در 5 ماه اول سال آماده سازی و پر بشه. باز طبق اعلام وزیر نفت در اول شهریور 403 میزان ذخایر موجود در حوزه گازوئیل 40-45% زمان مشابه 402. پس به عبارتی ما حدود 40-45% سال 402 مخازن گازوئیلمون پره. برای اینکه بخوان نیروگاه‌ها کار بکنن باید سوخت داشته باشن. این سوخت قاعدتاً باید سوخت مایع باشه، یعنی باید یا گاز باید باشه یا گازوئیل باشه یا مازوت باشه.
روز گذشته و چند روز پس از اظهارات سخنگوی دولت، وزیر نیرو از افزایش تولید گازوئیل خبر داد ولی نگفت که 55-60% کمبود سال گذشته تأمین شده است یا نه.
مشکل ناترازی سوخت بهبود پیدا کرده، خیلی بهبود پیدا کرده. یعنی گازوئیل تحویلی تقریبا از در مرز حدود فکر میکنم 50 میلیون لیتر در روز داره میشه که این خیلی خوبه. اگر هر چقدر از این بتونیم بریم بالاتر، میتونیم با سرعت بیشتری مخازنمون رو پر بکنیم.
اگر حجم ذخایر گازوئیل و دیگر سوخت‌های فسیلی کشور به حد نصاب هم برسد، مشکل آلودگی هوا که منشأ بخشی از آن سوخت‌های فسیلی به ویژه مازوت است، به این زودی‌ها حل نخواهد شد. آلودگی که به گفته وزیر بهداشت سالانه 40,000 قربانی و 12 میلیارد دلار خسارت به جا می‌گذارد. چند سال پیش خبرگزاری ایسنا در گزارشی نوشته بود یافتن راه حل و چاره برای حل مشکل آلودگی هوا بیشک یکی از مهمترین وظایف دولت است. اما هر سال پیدا کردن مقصر آنقدر زمان می‌برد که دیگر مجالی برای چاره اندیشی نمی‌ماند و از آنجایی که فصل سرما چندان طولانی نیست، تنها غبار سیاه آلودگی در پایان فصل نصیب مردم می‌شود. امسال هم معلوم نیست که مقامات دولت مسعود پزشکیان برای فصل زمستان چاره اندیشی کردند یا هنوز به دنبال مقصر هستند.
گزارشی بود از جمشید زند. اما روز جمعه بنیامین فرجی، ستاره نوجوان تنیس روی میز ایران، با کسب مدال برنز در رقابت‌های جهانی زیر 15 سال نخستین مدال تاریخ ایران در این مسابقات را به دست آورد و نام خود را در تاریخ این رشته ثبت کرد. اما همزمان با این موفقیت، باران ارجمند، دیگر ملی پوش دختر نوجوان تنیس روی میز، پس از پایان مسابقات قهرمانی جهان در سوئد از بازگشت به ایران امتناع کرد. او در مسیر بازگشت با خودداری از سوار شدن به هواپیما در دانمارک خود را به پلیس معرفی و درخواست کمک کرد. این دو خبر که موفقیت تاریخی و حواشی مهاجرت یک ملی پوش را همزمان به همراه داشت، بازتاب‌های گسترده‌ای در رسانه‌ها پیدا کرده. همکارم نسرین افشار در همین زمینه گفتگویی داشته با میعاد لطفی، ملی پوش و قهرمان سابق رشته تنیس روی میز، و ابتدا از اهمیت نخستین مدال تنیس روی میز ایران در رده نوجوانان پرسیده است.
خب موضوع کمی نیستش. کاری که آقای فرجی کردن کار بزرگی بوده و به قولی صدی و ایشون شکوندن که برای بازیکنهای کوچکتر از خودشون و مسائل دیگه، بازیکنهای دیگه یه حالت ذهنی رو از بین میبره، این که حالا نشدنیه و چینی ها و کشورهای دیگه اونجا اونا قدرت بیشتر رو دارن. این کار بنیامین باعث شد که به قول خودمون یه اعتماد به نفسی به پینگ پونگ ایران و بازیکنان پینگ پونگ تزریق بشه.
آقای لطفی، به هر حال نوجوانان تیم ملی ورزش‌های مختلف در هر کشور بدنه ورزش کشور رو تشکیل میده. امروز هم خبر اومد که باران ارجمند، نوجوان 15 ساله‌ای که او هم حالا عضو تیم ملی تنیس روی میز بوده، بعد از شرکت در مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان در سوئد به ایران برنگشته و در دانمارک تقاضای پناهندگی داده. شما این اتفاق رو برای ورزش ایران چجوری ارزیابی میکنین و فکر میکنین که اساساً دلیلش چی بوده؟
بله فکر میکنم که توی فرودگاه دانمارک بودن که با وجود اینکه حتی کارت پرواز من اینجوری که شنیدم اینجوری بوده که کارت پروازم داشتن و خودشونو به پلیس معرفی کردن و ازشون درخواست کردن که کمک کنن برای موندنش توی خاک اروپا. نگاه کنین، امکانات توی ایران مخصوصا برای خانوما توی رشته تنیس رمیز تا اونجایی که من میدونم بسیار پایینه. همین بازی کردن با مسائل حالا روسری و حالا شلوار و اون لباس آستین بلند خودش یک واقعا معضل بسیار بسیار بزرگی هستش برای خانوم. خیلی سخت بازی کردن با اون شرایط. حالا دیگه شما اعزام هایی که توی خانوم ها هستش خیلی خیلی پایین تره و هر کسی هم میخواد برای رنکینگ و امتیازگیری توی رنکینگ به قول خودمون کاری بکنه باید از جیب و هزینه شخصی یا حتی اسپانسر که خیلی کم هستش توی بحث خانوم بحث اسپانسر از اونا کمک بگیره. من فکر میکنم تو این سنی که ناکنین شما 15 سالش هستش این خانم، شما فکر کنیم با وجود 15 سال سن چه فکری پشت این موضوع بوده، چه به قول خودمون شاید چون تا جایی که من میدونم ایشون توی سنین پایه و هوبس هم دستاوردهایی داشتن توی تنیس رومیز تو بحث مسئله هوبس جهانی و من فکر میکنم که میتونه در آینده اگه همه چیز خوب پیش بره ایشون بتونه مستقر بشه، حتما حتما آینده بهتری توی تنیس روی میز برای ایشون میشه متصور شد حداقل تو اروپا.
گفتگویی بود با میعاد لطفی، ملی پوش و قهرمان سابقه رشته تنیس روی میز. اما حالا بار دیگه نوبت میرسه به خبرها که خلاصه ای از اونها رو به آگاهیتون میرسونم. دیدبان حقوق بشر سوریه روز شنبه گزارش داد که شبه نظامیان شورشی سوریه بیشتر مناطق حلب از جمله فرودگاه این شهر رو در دست گرفتن. به گفته این نهاد حقوق بشر در ادامه پیشروی ها شورشیان مخالف بشار اسد کنترل تمامی استان ادلب و چندین روستا در شمال استان هما را به دست گرفتند. دیدبان حقوق بشر سوریه همچنین اعلام کرد هواپیماهای جنگی روسیه و سوریه روز شنبه 30 نوامبر مواضع شبه نظامیان شورشی سوریه در حوالی شهر حلب را هدف قرار دادند. رسانه‌های ایران روز شنبه از تبدیل لایحه موسوم به عفاف و حجاب به قانون خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فارس قرار است این قانون 23 آذر ماه ابلاغ و به مدت 3 سال به صورت آزمایشی اعمال شود. در این قانون برای آنچه بی‌حجابی سازمان یافته نامیده شده در صورت تشخیص افساد فی‌الارض حکم اعدام تعیین شده. این قانون برای آنچه بدپوششی در انظار عمومی یا مجازی خوانده شده مجازاتی از قبیل تا 330 میلیون تومان جریمه نقدی تا 2 سال ممنوع الخروجی و 6 ماه تا 2 سال ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی تعیین شده. به نوشته ماده 66 این قانون کودکان 9 تا 15 سال بی‌حجاب و بدپوش هم شامل جزای نقدی و نگهداری در کانون اصلاح و تربیت خواهند شد. قانون عفاف و حجاب در 74 ماده و مجموعاً در 5 فصل میزان جریمه بدپوششی زنان و مردان در انظار عمومی را مشخص کرده. عبدالفتاح اهوازیان مشاور فرمانده سپاه قدس جمهوری اسلامی میگوید که جسد حسن نصرالله دبیر کل پیشین حزب الله لبنان به طور موقت در یک زیرزمین دفن شده و تا چند روز دیگر در حسینیه‌اش تشییع می‌شود. حسن نصرالله به همراه چند تن دیگر از فرماندهان حزب الله و عباس نیلفروشان از فرماندهان سپاه قدس جمهوری اسلامی پیشتر در حمله هوایی اسرائیل به زاهیه لبنان کشته شده بود. و روزنامه کیهان چاپ تهران در شماره شنبه خود نوشت که در درگیری‌های 1-2 روز گذشته سوریه به خصوص در حلب شماری از مستشاران و نیروهای ایرانی کشته شدند. در مطلب روزنامه کیهان آمده که هدف اصلی این جنگ جدید جمهوری اسلامی است. بنوشته این روزنامه وضعیت امروز سوریه برای این است که بشار اسد ایران را رها نکرد. روزنامه کیهان نوشت وقتی حریف در حال جنگ است در چنین فضایی صحبت از مذاکره هیچ دستاوردی نخواهد داشت.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران میگوید ارز ترجیحی دارو از سال آینده حذف خواهد شد. محمد رضا ظفرقندی روز جمعه 9 آذر با اعلام این خبر گفت که وزارتخانه تحت تصدی او نیز در حال آماده شدن و برنامه ریزی برای مدیریت این تغییر است. در گفتگویی که ساعتی پیش با آلان فتوحی، استاد دانشگاه و متخصص داروشناسی بالینی در سوئد داشتم، ابتدا پرسیدم با حذف ارز ترجیحی که طبعاً گرانی دارو به دنبال دارد چه وضعیتی برای بیماران رخ می‌دهد. آلان فتوحی:
مسئله تأمین ارز برای دارو در جایی که از نظر اقتصادی خب وضع خوبی نداره مثل ایران مسئله بسیار مهمی هست و از وظایف دولت هاست که تأمین بکنن دارو رو برای بازگرداندن سلامت کسانی که واقعا به دارو احتیاج دارن. تا همین الانش هم که ما داریم صحبت میکنیم مقدار ارز تخصیص داده شده برای تأمین دارو در ایران بسیار پایین تر از میانگین های معمول و مقادیری بوده که در کشورهای اروپایی و در امریکا صرف میشده، یعنی سرانه کمتر از 20 دلار برای هر نفر که بسیار بسیار پایین هست. و در مواردی که داروهای گران قیمتتر لازم هست، مثلا بیماری های خاص یا بیماران سرطانی و غیره، همیشه به این صورت بوده که بودجه که لازم هست برای اونا تخصیص داده نشده، چون ممکن است برای یک بیماری که نیاز به دارو داره ارز لازم برای چند صد نفر لازم باشه که این دارو تأمین بشه و همیشه به طرق مختلف از به اصطلاح زیر بار این مسئولیت ارگان‌های مختلف شانه خالی کردن. و این تصمیمی که الان مطرح میشه که همون ارز محدودی هم که تخصیص داده میشه برای اینکه داروها با قیمت قابل خریداری کردن در دسترس قرار گرفته بشه اون هم میخوان حذف بکنن، خب این میتونه فاجعه بار باشه اگر واقعا به جاش تمهیداتی اندیشیده نشده باشه و به نوع دیگه داروها تامین نشه.
پیش از این هم ما شاهد این بودیم که چنین صحبتی شده بود در مورد وضعیت بحران دارو، گفته بودن که قرار هستش که مشکل نقدینگی تأمین مواد اولیه کارخانجات دارویی و واردات دارویی حل بشه، ولی بعدتر نمایندگان اتاق بازرگانی و شرکت‌های داروسازی بانک مرکزی و دولت رو به عدم اختصاص ارز برای واردات کالاهای اساسی به ویژه دارو متهم کردن و گفتن چنین اتفاقی نیفتادش که ارز مورد نیازشون در دسترسشون قرار بگیره. این یک بامد و هوا بودن صحبتایی که میشه و قولی رو میدن ولی عمل نمیکنن. خب این مسئله مرگ و زندگی مردم هستش، نظر شما در این زمینه چیه؟
بله دقیقا همونطور که میفرمایید به همین صورت هست. همون ارزی که من عرض کردم خدمتتون که بسیار پایین هست و تخصیص داده میشه، اینطور نیست که این هم به دست بیماران برسه. متاسفانه سوء استفاده های بسیار زیادی در این زمینه ها اعمال میشه. مثلا یه سری خودی ها امتیاز واردات دارو رو و ارز لازم برای اون رو به دست میارن و از طریق رابطه هایی که دارن اینا رو میگیرن، ولی به جای ایمپورت کردن و وارد کردن دارو یا مواد اولیه دارو، وسایل یا مواد دیگه رو وارد میکنن که سوداوری براشون داره، یا اینکه این مواد رو وارد میکنن و اون رو احتکار میکنن، یا اینکه قاچاق معکوس میکنن. یعنی همین مقداری هم که من عرض کردم خدمتتون، اونم در تئوری هست که برای این مثلا تامین دارو اختصاص داده میشه و در عمل اون هم تا حد زیادی به نوعی دزدیده میشه متاسفانه. و خب این نشون دهنده این هست که اراده‌ای برای حل مشکل دارو و تامین دارو برای بیماران در ایران، به خصوص بیمارانی که تامین دارو برای اونا حیاتی هست و بیماران خاص، وجود نداره و به همین دلیل هم هست که در سالهای اخیر مرگ و میر ناشی از کمبود دارو در خیلی زمینه‌های بیماری‌های خاص زیاد شده. و خب این واقعا جای تأسف است و فاجعه بار هست و همونطور که عرض کردم ارگان‌های مختلف از سازمان غذا و دارو که زیر مجموعه وزارت بهداشت هست، از بیمه‌های مختلفی که وجود دارن و در زمینه‌های باید اینا رو تأمین بکنن گرفته تا بانک مرکزی و غیره که مسئول تأمین ارز لازم هستن، به انهای مختلف شانه خالی میکنن و بهانه‌گیری میکنن و هیچ سیستم کنترل مشخص و واضحی هم وجود نداره، چون در کل سیستم اصلا بنا نداره که این مسائل حل بشن، چون به نوعی یک نوع پیوستگی وجود داره در بین ارگان‌ها و کسانی که سود میبرن از این عدم شفافیت که به اصطلاح به نفع اونا نیست که شفافیتی به وجود بیاد و این مسائل حل بشه.
گفتگویی بود با آلان فتوحی.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7590 کیلوهرتز. از 12 ظهر تا 6 عصر 9990 کیلوهرتز. از 10 صبح تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز.
سرپرست دانشگاه تربیت مدرس ایران از افت رتبه علمی دانشگاه‌های ایران در جهان به دلیل پایین بودن میزان اعتبار مالی خبر داده. به گفته یوسف حجت، به دلیل وضعیت اقتصادی کشور، اعتباری که به دانشگاه‌ها اختصاص پیدا می‌کند، روز به روز قدرت خرید خود را از دست می‌دهد و اعتبار کمی برای پژوهش باقی میماند. بر اساس رتبه بندی معتبر شانگهای، رتبه علمی دانشگاه تهران در سال 2024 با بیش از 100 پله نزول به جایگاه 401 الی 500 سقوط کرده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی سعید پیوندی، کارشناس آموزش و استاد دانشگاه در پاریس را جویا شده.
اگه ما معیارهایی که برای رتبه بندی دانشگاه در دنیا رو مورد توجه قرار بدیم، خب معیارشون متفاوته. اونهایی که خیلی تاکید زیادی بر روی پروژه‌های تحقیقی و به نتیجه رسیدن پروژه‌های تحقیقی در دانشگاه به خصوص در ارتباط با دنیای تولید و اقتصاد هستن، معیار مالی میتونه معیار بسیار مهمی باشه. به هر حال در اکثر این رتبه بندی‌ها از همه مهمتر میشه گفتش که اون شرایط علمیه که دانشگاه فراهم میکنه برای اینکه استاد و دانشجو در یه محیط سالم بتونن با هم دیگه کار بکنن. دانشگاه از اون استقلال و آزادی آکادمیک لازم برای اینکه بتونه بدون موانع سیاسی یا ایدئولوژیک پیش بره، همه اینها موضوعات مهمی هستن. ضمن اینی که رابطه که محققین با خود مؤسسات آموزش عالی دارن هم خیلی مهمه، یعنی اون احساس نزدیکی که با دانشگاه و کار تحقیقی دارن.
آقای پیوندی، یک مسئله دیگه ای هم که در اینجا خیلی مطرح هست، یکی از فاکتورهای اصلی رتبه‌بندی دانشگاه‌ها برمیگرده به کادر آموزش و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها. می‌دونیم که بسیاری از اساتید در ایران یا بازنشسته شدن یا از ایران مهاجرت کردند. این پایین آمدن کیفیت علمی کادر آموزش و هیئت‌های علمی مشخصاً چقدر بر روی پروژه‌های تحقیقاتی و بر روی یادگیری دانشجویان تأثیر خواهد گذاشت؟
بدون تردید من فکر میکنم که کیفیت هیئت‌های علمی دانشگاه ها یک عامل بسیار بسیار مهمی بر روی نوع کار دانشگاه و کیفیت کار دانشگاه. الان ما حدود 80,000 نفر هیئت علمی در دانشگاه ایران کار میکنند که کمتر از 10% اونها استاد هستند و حدود 20% فکر میکنم دانشیار هستند، در حالی که در اکثر کشورهای دنیا استاد و دانشیار بیش از 70-75% کادر علمی را در بر میگیرند. خود این یه در واقع معیاره، اما همزمان فشارهایی که بر روی استادها و کل هیئت علمی بوده در سالهای گذشته، همه اینها بدون تردید در کاهش سطح علمی دانشگاه و به خصوص کاهش انگیزه های علمی برای کار در پروژه علمی خیلی خیلی موثر بوده. یعنی الان وقتی شما به حرفهایی که در محیط های دانشگاهی زده میشه، در انجمنهای علمی زده میشه، همه جا حاکی از یه نوع ناامیدی و سرخوردگی عمیق در مورد نوع برخورد به دانشگاه و اون محدودیت ها و فشارهایی که اعمال میشه علیه استادها، با وجود اینی که به هر حال مسئولین دائم سعی میکنن نوید بدن که گویا روزهای بهتری در پیشه، ولی در عمل فضای دانشگاه ها تغییر اساسی نمیکنه. یعنی یه عده از استادا برای مثال برگشتن، ولی این روند برخورد با استادا که از سالهای پیش شروع شده یه ضربات مهمی را به کیفیت علمی دانشگاه به طور واقعی زده.
آقای پیوندی، نقش دانشگاه‌ها در تحقیقاتی که پایه‌های یک توسعه پایدار رو شکل میدن میدونیم که بر کسی پوشیده نیست، اما آیا برای کشوری در قد و قواره ایران اگر تحقیقات علمی وارداتی بشه، در دراز مدت چشمانداز توسعه پایدار ایران رو چطور دستخوش تغییر خواهد کرد؟
دقیقاً من فکر می‌کنم یکی از اون حلقه‌های بحرانی که در جامعه ایران وجود داره، عدم ارتباط میان مراکز تحقیقی، دانشگاه‌ها و حتی سیاست تربیت نیروی انسانی با نیازهای بازار کار و توسعه پایدار هست. میشه گفتش که تا حدود زیادی آموزش عالی ایران توده‌ای و وسیع شدنش در 30 سال گذشته بدون توجه به نیازهای واقعی کشور صورت گرفته، بیشتر در پاسخ به تقاضای برای آموزش عالی از سوی جوان‌ها بوده تا اینکه تقاضا برای اقتصاد و توسعه توسعه پایدار. بر همین هم شما اگه به ترکیب فارغ التحصیل یا ترکیب دانشجو ایران نگاه بکنید، میبینید که تناسب کمی با اون شاخصهایی داره که ما برای تربیت نیروی انسانی در شرایط اقتصاد پایدار یا توسعه پایدار نیاز داریم. اگه مثلا محیط زیست رو مثال بزنیم که ایران یه بحران خیلی بزرگی رو داره در زندگی میکنه، خب چقدر دانشگاه ها در پروژه های بزرگ زیست محیطی ایران تونستن نقش آفرین باشن و در واقع در میدان در واقع آسیب دیدن محیط زیست اینا نقش مرکزی رو بازی کردن. و برای میشه گفتش که یه نوعی آموزش عالی ما و پژوهش های ما ارتباط تنگاتنگی با نیازها و یک برنامه بلند مدت جامعه ایران نه در گذشته داشتن و نه متاسفانه همین حالا دارن، جز در رشته‌های بسیار خاصی که حکومت براش خیلی خیلی مهم بوده، مثل رشته‌ای که مربوط به صنایع نظامی میشه یا اتمی میشه. در عمل ما در رشته‌های دیگه میشه گفتش که یه نوع جدایی، انقطاع و یا گسست وجود داره بین اون چه که در دانشگاه ایران میگذره و اون چه که در زندگی جامعه در بخش توسعه اقتصاد و تولید میگذره.
گفتگویی بود با سعید پیوندی. اما محدودیت های اخیر وضع شده علیه برنامه معرفی کتاب اکنون از سوی سازمان حکومتی ساترا موجب ضعف بیشتر برنامه های تلویزیونی در صدا و سیما و همچنین شبکه نمایش خانگی شده. اساساً برنامه هایی که در حوزه نقد فرهنگ طی بیش از 40 سال گذشته در رسانه های ایران به ویژه صدا و سیما ساخته شده چه فراز و نشیبی داشته است؟ مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
برنامه‌های نقد هنری یا ادبی در سراسر جهان جزو برنامه‌های کم مخاطب به شمار می‌رود. با این حال کم نیستند برنامه‌هایی که به ویژه در تلویزیون به دلیل تسلط مجری برنامه بر مباحث هنری و ادبی و همچنین نوع اجرا یا دیگر عوامل توانستند مباحث فرهنگی را به طور عمیق‌تری به مخاطب منتقل کنند و با اقبال عمومی مواجه شوند. در ایران نیز چنین برنامه‌هایی حتی در دوران جمهوری اسلامی ساخته شده. علی مصلح خبرنگار سینمایی در این زمینه به رادیو فردا میگوید
برنامه‌های نقد فرهنگ و هنر به خصوص حالا تو حوزه سینما و محصولات سینمایی سابقه زیادی داره. در دهه 60 در دورانی که تلویزیون اصلا برنامه جذاب و سرگرم کننده ای نداشت، مرحوم اکبر عالمی برنامه هنر هفتم رو اجرا می‌کرد که هفته یک بار خانواده‌ها رو میشوند پای تلویزیون با نمایش و نقد و بررسی خیلی جدی بهترین فیلم‌های تاریخ سینمای جهان، و این یک بابی رو باز کرد که برنامه‌های مشابهی به تدریج ساخته شد، مثل سینمای اندیشه که مرحوم علی معلم اجراش می‌کرد. در واقع این برنامه‌های به این شکل ترکیبی، یعنی نمایش فیلم و بعد نقد و بررسی، خیلی متداول شد، تا اینکه در دهه 80 این لزوم یک برنامه مشابهی مثلا برنامه هفتگی برای سینمای ایران به وجود اومد و بعد برنامه هفت متولد شد که در سال‌های اولیه واقعا برنامه جدی بود که فریدون جیرانی اجرا می‌کرد و تاثیرگذار بود، ولی به طور کلی یک روند تباهی رو طی کرد تلویزیون و تلویزیون در همه عرصه‌ها خالی از محتوا شد. و این در حوزه‌های دیگه فرهنگی و برنامه‌ها و جنگ‌های فرهنگی هم بود. این روندی بود که دیگه در دهه 90 یک پیکی رو طی کرد، یعنی چندین برنامه سینمایی با موضوع سینمای ایران تولید شد و بعد ناگهان متوقف شدن همشون، که حالا می‌بینیم الان دامنش کشیده به اینکه در شبکه نمایش خانگی برنامه‌سازان یا چهره‌ها می‌خوان برنامه‌های مشابهی بسازن و با مقاومت تلویزیون مواجه میشه.
اما نقد هنری یا ادبی در تلویزیون یا اساساً در رسانه‌ها بسیار وابسته به فضای کلی نقد در کشور است. به عنوان نمونه در حوزه کتاب برنامه‌های شاخصی در حوزه نقد وجود ندارد. محمود حسینی زاد نویسنده و مترجم نیز در گفتگو با رادیو فردا میگوید نظر مثبتی در زمینه نقد کتاب در ایران ندارد.
ما نقد در ایران نداریم، ما معرفی کتاب داریم، یعنی کتابی که منتشر میشه یه مطلب کوتاهی در موردش نوشته میشه، معمولا نویسنده رو معرفی میکنن، بعد داستان رو بازگویی میکنن، در آخرش هم که آرزوی موفقیت میکنن که امیدواری که بتونه نویسنده بعدن کتابای بهتری بنویسه. یه جور نقد هم ما داریم که خب اون به هر حال قابل توجهه، کسایی مثل دکتر پاینده یا حسن میرابدینی هستن که ادبیات رو بررسی میکنن، مثلا داستانهای کوتاه دهه 60، رمانهای دهه 70 که اینا خب چه جالبی هستش هم برای خواننده و هم برای نویسنده ها. ولی اون چیزی رو که در اروپا که کتابی که منتشر میشه بلافاصله به روز در موردش نقد درست حسابی نوشته میشه و ما میدونیم که ناشرها 2-3 ماه قبل از اینکه کتاب بیاد به بازار نسخه کتاب رو میفرستن برای نشریات، برای منتقدین که بخونن و از فلان تاریخ نقدشون رو، نظرشون رو اعلام بکنن. همچین چیزی در ایران ما اصلا نداریم.
علی مصلح نیز بر روند انحطاط نقد در نشریات سینمایی اشاره می‌کند.
این روند تباهی یا انحطاط رو ما در مطبوعات و رسانه‌ها هم شاهدیم، حداقل در حوزه ادبیات سینمایی. سابقه مجلات و نشریات سینمایی به سالها قبل از انقلاب اسلامی، انقلاب 57 برمیگرده و بعد از انقلاب هم مجله فیلم، ماهنامه فیلم تونست این روند رو شروع کنه و بعد ماهنامه‌های دیگه مثل گزارش فیلم، دنیای تصویر، فرهنگ و سینما و بعد هفته نامه‌هایی که متولد می‌شدن و در اوایل دهه 80 حتی روزنامه سینمایی رو اندازی شد. ولی الان شما نگاه کنید، این همون روند افول و سقوط که در دهه 90 شاهدش بودیم همزمان با ضعیف شدن مطبوعات و نشریات چاپی به رسانه‌های سینمایی هم کشید و الان اثر چندانی باقی نمونده. اسمی از مجله فیلم هست، یک ماهنامه فیلم امروز هست که اون تیم سابق مجله فیلم منتشر میکنن، ولی مطلقاً تأثیری نداره و اون چیزی که از نقد فیلم باقی مونده در رسانه ها کشیده شده به فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی. حسن ماجرا اینه که به هر حال اون محدودیت های سانسور رسمی وزارت ارشاد نیست و افراد یا گروه‌ها میتونن آزادانه تر درباره سینما بنویسن، ولی اون چیزی که شاید این تباهی رو تشدید کرده اینه که اون چیزی که به اسم نقد فیلم الان ما شاهد هستیم در این صفحات مجازی، در اینستاگرام و غیره منتشر میشه، اغلب اینها سفارشی هستن. یعنی اینها صاحبان و سازندگان فیلم ها و سریال ها یک پولی میدن، یک چیزهایی رپورتاج آگهی به اسم نقد داره منتشر میشه که اغلبشون متنهای بی سر و ته، جعلی، غلط و اصلا چیزهای عجیب و غریبی هستن و این خطر وجود داره که نسل جدید فکر کنه که نقد فیلم اینه، چون نمونه های دیگه‌ای وجود نداره. به طور کلی مفهوم نقد هنری و مشخصا نقد فیلم و نقد سینما در 4 دهه گذشته در فضای رسانه‌ای کشور و در فضای عمومی کشور واقعا یک روند رو به سقوطی رو طی کرده.
فرهنگ در یک فضای نسبتا آزاد میتواند رشد کند و مورد بررسی قرار گیرد. به نظر میرسد تا زمانی که آستانه تحمل حکومت حتی برای یک برنامه در شبکه نمایش خانگی پایین باشد، چشم‌اندازی برای ارتقاء فضای نقد فرهنگی نمیتوان متصور بود.
گزارشی بود از مصطفی خلجی. اما در گرجستان در پی تعلیق مذاکرات پیوستن به اتحادیه اروپا روز جمعه برای دومین روز متوالی ده ها هزار نفر دست به تظاهرات زدند. وزارت کشور گرجستان اعلام کرد 107 معترض به اتهام عدم اطاعت از دستورات قانونی پلیس و اخلال در نظم عمومی بازداشت شدند. روز پنجشنبه نخست وزیر این کشور اعلام کرد که گرجستان تا سال 2028 قصد آغاز مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا را ندارد. این اظهارات واکنش شدید مخالفان را برانگیخت و به 2 روز اعتراض منجر شد. در همین زمینه همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با هانا کاویانی و ابتدا از او خواسته تا از این اعتراضات برای ما بگوید.
اعتراضات شب گذشته در تفلیس پایتخت گرجستان در مقابل پارلمان این کشور گسترده تر از اعتراضات شب قبل از اون بود، اما به هر حال شکل و شمایلش هم فرق کرده. معترضان در خیابان حائل های بین خودشون و نیروهای امنیتی درست کرده بودن، از وسایلی که در خیابان پیدا می کردن، صندلی های خیابان، تجهیزات کافه هایی که در این خیابان اصلی روستاولی وجود داره استفاده کردن یک حائلی بین خودشون و نیروهای امنیتی درست کردن، آتش روشن کردن تا بتونن با اون سرکوبی که روز قبل مواجه شده بودن مقابله بکنن. نیروهای امنیتی از دستگاه‌های آپاش استفاده میکنن، از گاز اشک‌آور، گاز فلفل استفاده میکنن و البته ضرب و جرحی که ما داریم در خیابان‌های تفلیس در این دو شب میبینیم هم گسترده است. نهادهای مدافع حقوق بشر گزارش دادند که از جمله ده ها روزنامه نگار و خبرنگاری که در خیابان با لباس های روزنامه نگاران و خبرنگاران در خیابان هستند، جلیقه های مخصوص دارند، هدف گرفته شدند توسط نیروهای امنیتی. در نتیجه ما شاهد یک همچین وضعیتی هستیم. حالا ده ها نفر هم شب گذشته بازداشت شدند، بازداشتی هایی که اضافه میشن به کسانی که مجروح شدند طی این تظاهرات دو شب گذشته و باید دید. به نظر نمیاد که فعلا حداقل در این آخر هفته خاموش شده، باید نمیتونیم تلقی بکنیم این اعتراضات رو.
آیا رهبر و یا رهبرانی دارن که اونها رو به سوی خواستشون سوق بدن؟
ببینید در گرجستان در مثلا شاید 10 ماه اخیر این یکی از سوالهای اصلی بوده که کلن چه اتفاقی افتاد که اپوزیسیونی که موفق بود در بهار اون جمعیت رو به خیابون بیاره میاد و در انتخابات ماه اکتبر، انتخابات پارلمانی، شکست میخوره و این اعتراضات به مرور همینجوری کمرنگ و کمرنگتر شده. اما امروز اتفاقی که داره میفته اینه که ما از اون رهبران اپوزیسیون، رهبر به معنای رهبر کاریزماتیک، نه کسانی که هدایت گروه های مختلف و احزاب مختلف سیاسی رو در دست دارن، ما اصلا در خیابان اثری از اونها نمیبینیم. تنها کسی که به نظر میاد به شکل فردی که بخواد متحد بکنه مردم معترض رو، رئیس جمهور کشور هست، سالم زورابشویلی، که 1 ماه دیگه فرصت ریاست جمهوریش تموم میشه. حزب حاکم رویای گرجی همین الان هم نامزد احراز پست ریاست جمهوری رو معرفی کرده که چه کسی جایگزین او خواهد شد. اما خانم زورابشویلی میگه که این انتخاب انتخاب غیرقانونیه، چون مخالفان پارلمانی که سر کار اومده رو قبول ندارن و میگن که در انتخابات ناسالم بوده و باید دوباره برگزار بشه. خانم زورابشویلی روز اول اعتراضات به میان مردم رفت، حتی در مقابل نیروهای امنیتی وایستاد و گفت که شما باید به خدمتتون به مردم گرجستان باشه و نه به قدرت. دیروز هم باز پیامی رو خطاب به مردم داد، خطاب به جوانان داد، خطاب به میلیون ها گرجی که بیرون از کشور زندگی میکنن داد. اما اینکه آیا او واقعا این رهبر کاریزماتیکی که این اعتراضات نیاز داره باشه یا خیر، هنوز باید ماند و دید.
گفتگوی بود با هانا کاویانی درباره تحولات گرجستان.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی،
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
تحقیقات جدیدی که توسط دانشمندان در دانشگاه لیدز در انگلستان انجام شده نشان می‌دهد حیوانات نیز مانند انسان‌ها با افزایش سن گوشه‌گیرتر می‌شوند. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
تحقیقات جدیدی که توسط دانشمندان از دانشگاه لیدز در انگلستان انجام شده نشان می‌دهد حیوانات نیز مانند انسان‌ها با افزایش سن گوشه‌گیرتر می‌شوند. این یافته‌ها که به تازگی در مجله تعاملات فلسفی انجمن سلطنتی لندن برای پیشرفت دانش طبیعی منتشر شده است، تلاش دارد تصویری جامع‌تر از پویایی‌های اجتماعی در دوران سالمندی ارائه دهد. دکتر جاش فرس، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می‌گوید این پژوهش‌ها نه تنها به بررسی علت و معلول‌های این پدیده پرداخته‌اند، بلکه فواید بالقوه آن را نیز نشان داده‌اند که می‌تواند درک ما از سالمندی را تغییر دهد. این مطالعه که بر روی بیش از 150 گونه مختلف از حیوانات انجام شده، همچنین نشان داده است گونه‌هایی که اجتماعی تر هستند، عمر طولانی تر و فرصت‌های تولید مثل بیشتری دارند. در بخشی از این تحقیق، پژوهشگران به مدت 6 سال گنجشک‌های شهری را تحت نظر گرفتند و با تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل به این نتیجه رسیدند که پرندگان مسن‌تر حلقه‌های اجتماعی کوچکتری دارند و کمتر با سایر پرندگان ارتباط دارند. دکتر جیمی دانینگ، یکی دیگر از محققان این مطالعه، میگوید در میان حیوانات نیز مانند انسان‌ها پیدا کردن دوست در میان اعضای جوانتر گونه خود سخت‌تر است، زیرا آنان چیزهای کمتری برای به اشتراک گذاشتن با یکدیگر دارند. این موضوع برای شامپانزه‌ها، زنبورها و سایر حشرات نیز به همین شکل است. آماندا برتمن، یکی از پژوهشگران اصلی دخیل در این مطالعه، میگوید شواهد نشان می‌دهد حتی در میان حشراتی که به نظر نمی‌رسد زندگی اجتماعی پیچیده‌ای داشته باشند، محیط اجتماعی آنان تأثیر بسزایی بر طول عمر و پیری دارد. از سوی دیگر، در حالی که گوشه‌گیری و کاهش ارتباطات اجتماعی در میان انسان‌ها به عنوان چیز نامطلوبی در نظر گرفته می‌شود، دانشمندان می‌گویند می‌تواند فوایدی در حفظ بقای جانوران داشته باشد. یکی دیگر از نتایج مهم این تحقیقات مربوط به مدل‌سازی تعاملات اجتماعی در میمون‌های رزوس است که نشان می‌دهد کاهش ارتباطات اجتماعی می‌تواند خطر ابتلا به بیماری‌های شدید در گروه‌های سنی بالا را کاهش دهد. بر این اساس دکتر فرس تاکید می‌کند که باید فواید بالقوه گوشه‌گیری و کاهش ارتباطات اجتماعی در سالمندی را نیز در نظر گرفت. او همچنین اشاره کرد که فناوری‌های نوین مانند تعاملات مجازی می‌توانند به سالمندان کمک کنند تا بتوانند از فواید ارتباطات اجتماعی بدون مواجهه با خطرات احتمالی بهره ببرند. این یافته‌ها می‌توانند بینش‌های جدیدی را در مورد چگونگی مدیریت سالمندی در جوامع بشری و نیز در دنیای حیوانات ارائه دهند.
گزارشی بوده از اردشیر طیبی و به این ترتیب به پایان این برنامه می‌رسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه برنامه امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم.